من از غم پریشانم، علی گویم علی گویم.
ما چرا باید این سند محکم تشیع رو هم ترویج کنیم، هم باهاش آشنا بشیم و هم این که در جلساتی که هست شرکت کرده و در بین شیعیان و موالی امیرالمؤمنین جلساتی به عنوان قرائت خطبه قدیر و شرح اون
و گر از شوق گریانم، علی گویم علی گویم.
خطبه قدیر تفسیر 30 جزء قرآنه، تفسیر 23 سال رسالت
پیامبر. نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت و الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على حبيبك وحقيقة نورك وخاتم رسولك أبي القاسم محمد. فراز خطبه قدیر که دنبال میکردیم عبارت این بود: صفحه 77 از کتاب‌های خطبه‌ای که ما در خدمت کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستیم، عبارت رو تا با اینجا رسیدیم: معاشر الناس، هبانی الله عز و جل به هذه الفضیله منن منه علی و احسانا منه علی، ولا اله الا هو الا له الحمد منی ابد العابدین و دهر الداهرین و علا کل حال. این عبارت و این فراز در این قسمت از خطبه قدیر نشان از یک مطلب و موضوع بسیار مهمی داره که برگشت به هر قسمت از فرازی که پیامبر ما قبل خوندن میرسه. آنچه که در جلسات و مباحث قبل عرض کردیم پیرامون این بود که وجود نبی مکرم اسلام روحی فدا اشاره میکنن به نکاتی، از جمله این که من پیغمبری هستم که خداوند منان بشارت من رو توسط انبیای گذشته داده، خاتم النبیین هستم و حجت هستم بر خلایق، بدین معنا که اطاعتم بر اونها واجب است، واجب الاطاعه هستم. و تا به اینجا که اگر کسی این مطلب رو رد کنه یا شک در این مسئله داشته باشه، کفر کفر الجاهلیت الاولا، این کفر و این جاهلیت رو بیانش گذشت، یا اینکه شک کند در یکی از ائمه علیهم السلام، یا در قسمتی از بیان و قول من شک کنه، این برگشت است و قهقرایی صورت میگیره که کنه اصلا به عصت رو قبول نکرده است. در اینجا معاشر الناس، هبانی الله عز و جل به هذه الفضیله. ببینید اول بیایم و این قسمت از فراز رو بررسی کنیم. به هذه الفضیله، این فضیلت و این اشاره به چه مطلبی است که اقرار می شود توسط نبی مکرم به فضیلت؟ چه فضیلتی است؟ باید موضوعش تبیین بشه. ببینید این بحث برمیگرده هم به آخرین مطلب حضرت که بگیم بله، برمیگرده به این که فمن شک فی ذلک فقد کفر کفر الجاهلیت الاولا، یعنی اگر منو رد کردید، اگر شک کردید و اگر قسمتی رو از کلام من رو قبول نکردید، حضورتون عرض کنم اینها همش به اینه که یک فضیلتی میخواد بیان بشه. و بشارت به این که من توسط انبیاء گذشته خلاصه بشارت داده شده ام و خاتم النبیین هستم و حجت بر خلایق. خب این یک قسمت از بحث. این به هذه الفضیله، باز این فضیلت بر میگرده به این که بله در یک کلام من رسول خدا هستم و بحث نبوت، یعنی این که من نبی شدم، این که خداوند من رو انتخاب کرده است، این فضیلت بزرگی است برای من که همینجا باید این مطلب رو بررسی کنیم. بعد برمیگردیم به بحث حبانی الله. بلا فاصله بعد حضرت فرمودن منن منه علی، به بحث منت میرسیم. ببینید منت یک بحثی است که بین خود ما در عرف بنده به کسی نعمتی میدم، به او احسانی میکنم، این منت گذاشتن قبیح هست. چرا قبیح هست؟ برابر دلایلی که عرض میکنیم در اینجا. یک، این که اصلا اگر کسی به کسی احسان میکنه و به او لطفی میکنه با اخلاص و قربت منافات داره و اینو بحث منت بیان میکنند، یعنی بین دو تا مخلوق، بنده یک خلقم دیگری هم همینطور، به او لطفی میکنم و این قبیحه که من بر او منتی داشته باشم. و دیگری اینه که بنده مستقل نیستم، یعنی این نعمت و این احسانی که دارم به یک شخصی میکنم این وابسته به خداوند متعال هست. بنابراین عدم استقلال بندگان به اونها اجازه نمیده که منتی سر کسی بگذارن در قبال احسان و نعمتی که به دیگری میدن. مطلب بعد اینه که خب قطعا بنده اگر بخوام نسبت به احسان و نعمتی که به کسی میدم طرف مقابل رو تحقیر کردم، باعث شرمندگی او میشم و این مطلب مذمومه، قبیحه. اما یه وقت ما اینجا ببینید عبارت سخن از اینه که وجود نازنین حضرت ختم مرتبت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند به هذه الفضیله، این که من نبی شدم، خدا منو انتخاب کرد بدین معنا که منن منه علی، بر من منت گذاشت. اینو نمیشه به این صورت معنا کرد به صورت عرفی که هست. اینجا منت از طرف خالق است و از طرف خالق منت بدین معناست اظهار بزرگی نعمت از طرف خالق صورت میگیره. یعنی آن کسی که نعمت میدهد این نعمت رو با اظهار بزرگی خلاصه میده. اینو بهش میگن منت از طرف خداوند، اظهار بزرگی نعمت. حالا این اظهار بزرگی نعمت یک چیزی در مقابلش میخواد، یعنی کسی که نعمت بهش رسیده باید یک کاری در مقابل این اظهار بزرگی نعمت کنه. یعنی خداوند منان منت میگذارد بدین معنا. حالا وظیفه چیه؟ این که جواب این اظهار بزرگی نعمت رو بده با چی؟ با قدردانی نعمت، با حمد خداوند نسبت به این نعمت. حالا پیغمبر اکرم روحی فدا در اینجا این مطلب رو بیان میکنن، اصل نبوت این که من نبی شدم و این که من منتخب شدم از طرف باری تعالی یک فضیلتی است که این فضیلت که به من عطا شده همراه با منت پروردگاره. چون همراه با منت پروردگار بدین معنا که اظهار بزرگی نعمت شده، چه وظیفه ای من پیغمبر دارم؟ قدردانی است. لذا ببینید بلا فاصله این حمد صورت میگیرد که لا اله الا هو الا له الحمد مني ابد العابدین و دهر الداهرین و علا کل حال. این کم حمدی نیست، یعنی یک حمد تخصصی از طرف کسی که در مقام عبودیت قرار داره، یعنی اون شخص حمد کننده بالاترین درجه مقام عبودیت رو داره و در مقابل بالاترین منت، عظمت و بزرگی نعمت که خدا اظهار داشته برای پیغمبر، اینجاست که قدردانی از نعمت میخواد. من یک پرانتز باز کنم، آنچه که از طرف خداوند به ما عطا میشه هم منته، منت هست بالقطع و الیقین. وقتی برای پیغمبر اکرم این اظهار بزرگی نعمت صورت میگیره و در جواب این اظهار بزرگی نعمت یه قدردانی میخواد که چقدر زیبا و تخصصی این حمد بیان میشه، برای ما هم همینطوره. چرا حضرت رضا روحی فدا فرمودن در روز قدیر به هم میرسید بگید الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام؟ یعنی به شما من نعمت بزرگی داده شده، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، به همین معناست. یعنی نعمت بزرگ داده شده، آیه بر پیغمبر نازل شده، چه ربطی با من داره؟ ربطش اینه من قبول کردم. قبول ولایت یعنی خداوند منان به واسطه نبی مکرم اسلام اظهار بزرگی نعمت بر من کرد و من قبول کردم. وقتی قبول کردم چه اتفاق میفته؟ باید قدردان باشم. قدردانی نسبت به این نعمت شکر است، حمد است. این حمد همونه که حضرت رضا آموزش دادن و عرض کردیم. خب تا به اینجای سخن این مطلب واضح شد. به هذه الفضیله، این فضیلت برگشت کلن به نبوت. حالا یکی از فضائلی که برای خود نبی مکرم هست و در بحث همین نبوت هست و رسالت هست، ببینید اگر دائره 23 سال رسالت نبی مکرم اسلام روحی فدا رو با هم باز کنیم، ببینید در آخرین سال حضرت و حجت الودا بینوی اتفاق افتاده. یعنی در اصل دو حکم الهی، یک بحث حج تبیین شد با حضور خود شخص رسول خدا روحی فدا، یک بحثی است به نام اعلان ولایت. خب ببینید همش تو نبوته. پس اگر بگیم به هذه الفضیله، کلن این فضیلت اینه که به بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ما امامت رو درش قرار دادیم. وقتی بگیم به بعثت رسول خدا، بحث توحید رو قرار دادیم. لذا آنچه که در خطبه قدیر از اول تا به اینجا گفته شده و بیان شده به لسان آن حضرت بدین معناست که به هذه الفضیله، یعنی من رسول خدا شدم. خب رسول خدا شدم که به شما بگویم که بگید لا اله الا الله تا رستگار بشید. و به واقع ما چه کار کردیم؟ این نکته بسیار مهمیه. ما چه سهمی از این نعمت داریم؟ ما چه نوع قدردانی از این نعمت کردیم؟ وقتی که پیغمبر اکرم به ما میفرمایند از طرف خداوند بگیم لا اله الا الله، ما میگیم. لذا فکر کنیم هممون که راستی لا اله الا الله، تفکر، تعقل، فهمیدن کار چه کسیست؟ ما فقط تکرار کردیم. وقتی پیغمبر اکرم فرمودند بگی لا اله الا الله، بگید شهادت به رسالت، ما فقط تکرار میکنیم. فهم اون موالی لا احسی سناکم، اما چی میگیم؟ ما قبول داریم، رجعت و قبول داریم، تصدیق میکنیم، معترفون بکن، مؤمنون به ایابکم، مصدقون به رجعتکم، منتظرون لعمرکم، اینا رو ما میگیم. یعنی آنچه که از دولب نبی مکرم اسلام جاری شد ما تصدیق میکنیم، ما اعتراف میکنیم، ما تکرار میکنیم، ما قبول داریم. پس ما دقت کنیم در اینجا قبول ولایت یک نعمتی به ما عطا شده که نسبت به این هم خدا منت سر ما داره. خب تکلیف ما چیه؟ تکلیف ما اینه که قدردانی از این نعمت، شکر این نعمت تقرب ما رو به سوی اهل بیت زیاد میکنه. حالا برگردیم به اولین عبارت. من این دو مطلب و مقدمه عرض کردم که برسیم به خود اول این عبارت. معاشر الناس حوانی الله عز و جل. خب اول الکلام پیغمبر این مطلب رو می‌فرمایند که خداوند متعال عز و جل این فضیلت رو به من عطا کرده است. این عطا رو میخوام حالا بررسی کنیم. ببینید اکثر کتب لغت رو اگر ما بخوام ببینیم، اینجا در بحث حوانی به معنای اعطانی اومده، یعنی خداوند به من عطا کرده، و خب جای تردیدی هم در این معنا نیست. و خب اما آنچه که اینجا مطلب رو میخوام انشالله تذکرش رو بدیم اینه که سه تا معنا در بحث حوانی اومده که از ریشه هباست. این سه تا معنا رو من عرض میکنم، به معنای آخرش میپردازم که مد نظره. خب اول که بحث عطاست، همون اعطانی که اکثرم بیان کردن، اما اونچه که کمتر بهش پرداخته شده رو میخوام عرض کنم. یکی هم بحث بخششه، خدا به من بخشیده، این فضیلت رو به من بخشیده از خیلی خوب. اما سومین معنا که براش هست به معنای دنو است، به معنای قرب است، یعنی خداوند متعال با این فضیلت، دقت بفرمایید، با این فضیلت من را به سوی خودش نزدیک کرد. وقتی مبعث رو مبررسی میکنیم، بعثت رو مورد تحقیق و پژوهش قرار میدیم، یعنی خداوند متعال با انتخاب نبی مکرم اسلام حضرت رو به خودش نزدیک کرد. این به هذه الفضیله، چه در بحث اعلان ولایت، در این که امیر المؤمنین وصی بلا فصل او باشد و ائمه اثنا عشر اوصیاء پیغمبر باشند، اینا منتخبین خدا هستند دیگه، پیغمبر نقشی نداره، لذا حضرت این فضیلت بزرگ رو به عنوانی که خدا میخواهد در بحث بعثت مرا به خودش نزدیک گرداند. حالا چرا این معنا رو ما بیان میکنیم در بحث هبا و حوانی الله؟ دقت کنیم، هفت جا در کتب لغت اشاره شده به این معنا که عرض میکنم. معجم مقاییس اللغت جلد 2 صفحه 132، لسان العرب جلد 14 صفحه 160، تاج العروس جلد 19 صفحه 301، و همچنین جمهورۃ اللغه جلد 1 صفحه 286، قاموس المحیط جلد 4 صفحه 341، مصباح المنیر جلد 2 صفحه 120، و آخریش در مجمع البحرین جلد 1 صفحه 94. در مجمع البحرین یک بیان اورده، یک عبارتی اورده ایشون که من عرض میکنم. ایشون میفرماین الهبا، همون بحثی که حوانی الله ما داریم، بخوام ببینیم در این معنا چی میشه. الهبا القرب والارتفاع و علیه علاها درجتن و اقربهم حبوتن زوار قبری ولدی علی علیه السلام ای اعلاهم و عرف و اندالله. حالا چیه بحث؟ اینه، یه روایت هست، من عرض میکنم این روایت. روایت اینه که میفرمایند که در امالی شیخ صدوق اومده علا عرش الله جل جلاله اربعت من الاولین و اربعت من الاخرین، فعما الاولون فنوح و ابراهیم و موسی و عیسی، و اما اربعت الاخرون فمحمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی و الحسن و الحسین علیهم السلام، ثم یمد المطمر فیقعد معنا ظوار قبور الائمه الا ان اعلاها درجه و اقربهم حوه زوار و قبر ولدی علی علیه السلام. حالا بحث چیه؟ بحث همین عبارته. در این روایت این عبارت اومده و اقربهم حوتن. این حوتن رو میخوام بررسی کنیم. میفرمایند اینه که خب چهار نفر از اولین، چهار نفر از آخرین در عرش مکان دارن، یعنی اون بحث جایگاه خاص. خب نوح علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم السلام و همچنین در بحث چهار نفر از آخرین، چهار نفر از آخرین که وجود مقدس پیغمبر اکرم، وجود مقدس امیر المؤمنین، وجود مقدس امام حسن و امام حسین علیهم السلام، اینها در عرش، چهار نفر اول و چهار نفر آخر، در جهت اعلاها درجتن بالاترین و مرتفعترین درجه نزد حضرت باری تعالی، و این اقربه هم حوه یعنی نزدیکترین جایگاه را محمد و آل محمد نسبت به پروردگار دارن. وقت چرا اینجا این حالا روایت تا اینجا که خب قطعی می فرماین زوار قبر فرزندم در جاییست که صفری پهن است و اینها هم نسبت به اهل بیت در تقرب به حضرت باری تعالی چیان جایگاهشون، دقت کنید، اعلاها درجتن و اقربهم حوتن، یعنی در دنو و نزدیکی به اهل بیت و خداوند متعال نزدیکترین نزدیکی را دارن. چی شد؟ اقربهم حوه. حالا اینجایی که هست این نکته رو ببینید، برگردیم به عبارت حبانی الله عز و جل، خداوند متعال با انتخاب پیغمبر او را نزدیک می کند برای نزدیک کردن به خودش، و این یه فضیلته. تا چقدر؟ تا چقدر؟ فکان قوب قوسین ادنا دنوان و اقترابن من العلی الاعلا. یعنی ما چی بفهمیم از اینکه چقدر پیغمبر اکرم به خدا نزدیک است؟ این قرب را، نزدیک را، دنو را بفهمیم، همین عبارتی که به ما رسیده، فکان قوب قوسین او ادنا، یک کمان چیه نمیدونم، اما خدا بیانش، بیان اینه که خداوند متعال اینقدر با بحث به عصت پیغمبرش رو به خودش نزدیک کرده. حبانی الله عز و جل به هازهل فضیله. پس ببینید اینجا یکی از جایگاهی که میتونیم بحث هبا را به معنای دنو بریم جلو. اگر به معنای دنو رفتیم جلو، داریم میگیم پیغمبر مبعوث به رسالت شدن چون میخواهد خدا پیغمبر را به خودش نزدیک کند، به این فضیلت. بحث یکم دنبال داره و دنبال اینه که چه حالا بحث برای شیعه چه اینجا این وسط که عرض شد دوبار در تقرب به خدا و نزدیکی به اهل بیت چه جایگاهی در عرش دارند. اما ببینید در زیارت عاشورا میخونیم انی اتقرب الی الله، بحث قرب دیگه، و الی رسول و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه. خداوند متعال با انتخاب پیغمبر و آل پیغمبر اونها رو به خودش نزدیک کرده. ما هر جا تو روایات داریم اعتقاد ما اینه که ما از اضافه خلقتیم، ما رو انتخاب کردن. راوی میاد خدمت معصوم ازن گن اسم شیعیان و نام پدراشون تو دفتر ما هست، و واقعا این انتخاب و قبول ولایتی که توسط شیعه و محب مؤمنین انجام شده، این تقرب به سوی اهل بیت. چرا ما میگیم اینی اتقرب الی الله؟ بلا فاصله میگیم اینی اتقرب الی الله و الی رسوله. ببینید یک شخصیتی است منحصر به فرد در تقرب به سوی خدا به نام پیغمبر، بحث رسالت. شخصیتی است منحصر به فرد در تقرب به خداوند متعال، امیرالمؤمنین و فرزندانش. حالا بنده، دقت کنید، راه برای این که من تقرب پیدا کنم بازه، یعنی من تقرب به سوی پیغمبر و آل پیغمبر پیدا میکنم، یعنی تقرب به سوی چه کسی؟ شما نگاه کنید تصور ذهنی حالا عرض میکنم، وقتی یک کسی نزدیک به یک جایگاهی هست، شما اسم اون جایگاه رو نبر حالا، بگو من میروم نزدیک به اون شخص بشم. خب وقتی نزدیک به شخص میشی نزدیک به اون جایگاهی، چون شخص فکان قوب قوسین او ادناس، یعنی تردیدی در این نیست که تو تقرب به سوی پیغمبر و آل پیدا میکنی، 100% بالقطع ولی یقین تقرب به سوی خدا پیدا کردی. روایتش هم که خوندیم از امام کاظم علیه السلام. وقت ببینید در آیه شریفه 164 سوره آل عمران خداوند در قرآن می‌فرماید لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خیلی این مطلب دقیقه. ببینید خدا منت بر مؤمنین میگذاره، لقد من الله علی الناس نیست، آقا یک گروه خاصن مؤمنین. قبول ولایت کردی، حالا که قبول ولایت کردی بهرت از قبول ولایت چی شده؟ ادامه آیه یتلو علیهم آیاتهی و یزکیهم پاک شدی. ببینید با قبول ولایت پاک میشه شخص. اینه که فرمودن حالا که این اتفاق افتاد خدا برات منت داره ها، قبول ولایت کردی بر تو منت هست چون پاک و پاکیزه شدی و این قبول ولایت این اثر رو داره. در بحث منت هم من چند تا آیه رو عرض کنم و دیگه جنبندی کنیم. آیه اول حجرات آیه 17 قل لا تمنوا علی اسلام مکن بل الله یمن علیکم ان هداکم. ببینید هدایت ثمره قبول ولایت. بحث این که خداوند منان منت میگذاره و این منت به معنای اظهار بزرگی نعمته، ما در قبالش قدردانی باید بکنیم. من هدایت شدم قدردانی باید بکنم. لِل ایمان ان کنتم صادقین باز در آیه شریفی دیگه یوسف آیه 90 قال انا یوسف و هذا اخی قد من الله علینا. باز این هم به واسطه بزرگی نعمته. یه جا دیگه هست باز یک تفاوتی داره در بس، اینه که لولا ان من الله علینا لخسف بنا. به چه معنا؟ در قصص آیه 82 اگر خدا بر ما منت نمیگذاشت زمین ما رو در خودش میگرفت. یعنی اگر بلا بر شما نازل نمیشه، صحیح و سالمید داری زندگی میکنید، یه اظهار بزرگی نعمت در عدم نزول بلاست و این منت از طرف پروردگاره. وظیفه من چیه؟ قدردانی از این نعمته. خدایا تو بلا نازل نکردی در مقابل گناهان من و میتونستی نازل کنی و این که نازل نکردی منت سر من داری. توجه فرمودید؟ پس این بحث در مورد حبانی الله و اینکه در حبانی الله از ریشه هبا بگیریم و سه معنا و آنچه که حالا مد نظرمون بود در این بحث، در بحث قرب به معنای دنو، اینکه خداوند متعال با بعثت پیغمبرش و انتخاب اوصیای او آنها را به خودش نزدیک گردانیده است و ما نیز با قبول ولایت و حمد الهی خود را به اهل بیت نزدیک میکنیم و همین تقرب به سوی حضرت باری تعالی هست. خداوند منان واقعا بر ما منت گذاشته است، منت گذاشته است، ما قبول این منت میکنیم، قدردانیم، حمد خدا رو به جا میاریم. یه منت هم دیگه سر ما بگذارد و اون منتی است که خداوند منان زمین رو از ناپاکی، از ظلم و ستم رها خواهد کرد به واسطه آخرین شخصیت به نام حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم عجل لوليك الفرج و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.